بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوشحالم و خدای متعال را سپاسگزارم که این توفیق را عنایت فرمود که در میان جمع صمیمی با صفا و مؤمن و متدین مردم عزیز یزد بتوانم حضور پیدا کنم و این وظیفه ای را که مدت هاست بر دوش احساس می کردم برای سفر به نزد شما مردم عزیز انجام بدم. شهر شما و استان شما، برادران و خواهران عزیز یزدی، مرکز دانش، مرکز هنر، مرکز کار و تلاش و ابتکار، مرکز ایمان و دین باوری است. همواره مردم عزیز شهر یزد و استان یزد را به عنوان مردمی با استعداد، نجیب، سرشار از ایمان و باور دینی، سرشار از نیروی کار و ابتکار و تحرک و آماده در همه میدانهایی که در طول تاریخ معاصر ما از ملت ایران انتظار می رفته است. هم قبل از انقلاب ما این را به چشم دیدیم، تجربه کردیم، هم بعد از پیروزی انقلاب مردم یزد درخشیدند در عرصه های دفاع مقدس، در عرصه دفاع از هویت انقلاب اسلامی، و پس از پایان دفاع مقدس تا امروز هم در عرصه دفاع از ارزش‌هایی که مورد تهاجم سیاسی و فرهنگی دشمنان قرار گرفته بود. در همه این میدان‌ها مردم عزیز یزد را پا به رکاب، آماده به کار، کمربسته و دارای عزم و تصمیم مشاهده کردیم و آزمودیم. من فراموش نمی کنم اون روزهایی را که هنوز ملت ایران شهد پیروزی را نچشیده بود. مردم شهرهای مختلف این کشور هر کدام به قدر تواناییشون، به قدر همتشون برای به سرانجام رسوندن این حرکت عظیم کاری می‌کردن. من آمدم یزد. وضعیتی که در شهر یزد من دیدم برای من شگفت آور بود. اون روحیه پرتپش انقلابی در کنار نظم و انضباط و آرامش و متانت در این شهر. من مرحوم آیت الله شهید صدوقی را در اون دوره نه به عنوان فقط یک روحانی برجسته در یک شهر، بلکه به عنوان یک رهبر دینی و سیاسی و فرهنگی، یک رهبر انقلابی تمام عیار در این شهر یزد و در شهرهای سرتاسر استان مشاهده کردم و احساس کردم. چند روزی من در یزد بودم، وضع شهر رو دیدم. از تبعید می آمدم، شهرهای دیگر را هم دیده بودم و بعد دیدم، اما وضع یزد بدون اغراق یک وضع استثنایی بود. درباره مناقب مردم عزیز یزد لازم است مثل منی اون چرا که میبیند و میداند و احساس میکند مخلصانه با شما مردم یزد و با ملت ایران اون چه لازم است در میان گذاشته شود. من همواره در همه شهرهای این کشور با مردم وقتی مواجه شدم بر روی این مطلب تکیه کردم که مردم ما، این مردم دارای ریشه های عمیق تاریخی، علمی و فرهنگی و سیاسی، باید شناسنامه خودشون را، شهر خودشون را به درستی و دقت بشناسن، قدر خودشون را بدانن. اگر از مناقب شهر یزد و مردم یزد و استان یزد سخن میگوییم، برای اینه عزیزان من، ده ها سال دشمنان این ملت سعی کردند شناسنامه های تاریخی ما رو پاره کنند، امحاء کنند، از بین ببرند. ما رو با یک ملت بیریشه اشتباه گرفتند، ما را با ملت هایی که نه تاریخ دارن، نه سابقه تمدن دارن، نه تومار بلندی از نام عالمان و دانشمندان و هنرمندان در طول تاریخ دارن، ما را با این جور ملت ها اشتباه گرفتند، با ما بد رفتار کردند. یه عده هم از میان خود ما متاسفانه فریب خوردند، قضاوت دشمن را درباره ملت ایران و درباره مردم ایران پذیرفتند. شهر یزد همونطوری که اشاره کردم شهر علم است. نام آوردن از علمای یزد در رشته های مختلف علوم، به خصوص علوم دینی، ساعتها وقت میبرد که انسان فقط اسم اینها رو بیاورد و یاد مختصری از آنها بکند. این فقط مربوط به گذشته نیست، زمان خود ما، در دوران تحصیلات دینی خود ما، در دوران فعالیت‌های اجتماعی خود ما در همین استان علمای برجسته، شخصیت‌های برجسته، چهره‌های درخشان بودند. امروز هم وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم استان یزد در طول 14 سال پی در پی بیشترین نسبت قبولی در دانشگاه‌ها را نسبت به شرکت کنندگان در کنکور سراسری کشور ارائه دادند. این چیز کمی نیست. این نشان دهنده این است که استعداد علمی، استعداد دانشمند شدن، استعداد نخبه شدن، استعداد تبدیل شدن به بازوان توانا و مغزهای متفکری که می تواند این ملت را تکان بدهد و به سوی آینده‌ای که انقلاب اسلامی برای او ترسیم کرده است به پیش ببرد، این استعداد در این استان فراوانه. جوان یزدی، مرد و زن یزدی، روحانی یزدی، روشنفکر یزدی، استاد یزدی باید قدر این استعداد را بدانه و همه بدانند که شکر این نعمت در شناختن اون، در بکار گرفتن اون، در راه اندازی آن است. تجربه مردم یزد و استان یزد در دفاع مقدس هم تجربه موفقی بود. مردم یزد تو خانه ها ننشستن تا برای پیروزی رزمندگان فقط دعا کنن، وارد میدان جنگ شدن. من فراموش نمی کنم در جبهه نبرد تیپ القدیر و پادگان القدیر یزدی ها یکی از بهترین، قوی ترین، پر خطر پذیر ترین و منضبط ترین مجموعه های نظامی بود که ما در میدان جنگ دیدیم. شهدای برجسته شما، جانبازان شما، آزادگان سرفراز شما، شهدای برجسته شما، جانبازان شما، آزادگان سرفراز شما، خانواده های صبور آنها همه شواهد صدقی هستند بر این حضور شجاعانه مردم یزد در میدان خطر اون وقتی که به آنها نیاز هست. در دانشگاه خوبید، در میدان جنگ خوبید، در میدان صنعت خوبید، در میدان کشاورزی هم با وجود خشکی طبیعی این منطقه و این اقلیم خوبید. یک یزدی چشمه آبی اگر در گوشه‌ای پیدا می‌کند که ساعتی به قدر یک سطل کوچک از آن آب میاد، همین آب رو قدردانی میکنه، هدایت میکنه، با او یک کشتزار را، یک مزرعه را، یک باغ را به وجود میآورد و از برکات آن خود و دیگران را برخوردار میکنه. اینا خیلی قیمت داره. سخت کوشی. 50 سال قبل من در عراق باغستانهایی رو دیدم بین کربلا و نجف. همه مردم عراق، اونهایی که ما دیدیم، می دانستن اینا کار یزدی هاست، گفتن یزدی ها از ایران آمدن. این باغستانهای بین کربلا و نجف را در اون منطقهی که کار و تلاش خیلی معنی ندارد، اینها این کار و تلاش رو در اونجا انجام دادن. هر جا در سرتاسر کشور رفتن این سخت کوشی خودش رو نشان داده است. سخت کوشی همراه با قناعت. من درباره اسراف با مردم عزیز کشورمون بارها صحبت کردم. در نماز گذشته هم همین مطلب را بیان کردم، از مردم خواستم یکی از اون جاهایی که میتوانه در مورد اجتناب از اسراف الگو قرار بگیره شهر شما و استان شماست. البته این رو در پرانتز عرض بکنیم، این خوی طبیعی این مردم است، به شرط اینکه عارضه اشرافیگری خود را تحمیل نکند. اشرافیگری مثل یک بیماری است، بر هر کجا که وارد شد بسیاری از خویهای مستحسن و پسندیده را تحت شعاع قرار می دهد، کم کم آنها را ضعیف می کند و شاید از بین می برد. اسیر اشرافیگری نباید بشیم. ما مردم ایران خوی طبیعی یزدی قناعت است، سخت کوشی است، در کنار هم اون هم با اون استعدادی که شرح دادم در زمینه‌های مختلف، علمش، هنرش، این آثار معماری، همین مجموعه معماری بسیار زیبایی که الان در اونجا هستیم، این مجموعه امیر چخماق، مسجد جامع و سایر مراکزی که در این شهر و در این استان وجود دارد، نشان دهنده ذوق هنری است که در طول تاریخ اینها ماندگار است، بومی است، میراث های بومی یک شهر و یک استانه. خب من از همه اینها یک مطلب را میخواهم استحصال کنم و این رو زمینه بحث کوتاهی که میخوام با شما بکنم قرار بدم و او اعتماد به نفس است. یزدی ها جزء خصوصیاتشون اینه، اعتماد به نفس دارن. اینی که شما میبینید در شهر غربت، در کشور غریب، در بیابانهای بین کربلا و نجف، در هر نقطه دیگر از این کشور، یک نفر یزدی وقتی که اونجا میتواند جای پای خود را محکم کند، شروع میکنه به تولید و سازندگی و تولید ثروت و همراه با همون خصوصیات مثبتی که گفته شد. این ناشی از اعتماد به نفس است. من امروز میخوام به شما و همه ملت ایران عرض بکنم، ملت ما یکی از داروهای بسیار لازم و مؤثری که نیاز دارد و باید این را در میان خود داروی روحی و فکری توسعه و ترویج کند، داروی اعتماد به نفس است. ملت ایران باید اعتماد به نفسی را که به برکت انقلاب و به برکت ایستادگی در میدان پرخطر انقلاب به دست آورد و بعد در میدان دفاع مقدس با همه اون مشکلات با ایستادگی خود، این اعتماد به نفس در اون تقویت شد، این اعتماد به نفس را باید حفظ کند. این اعتماد به نفس به ملت ایران این جرأت را، این همت را، این توانایی را می دهد که این راه طولانی تا آرمانهای ترسیم شده برای جامعه اسلامی رو طی بکنه. بدون اون نمیشه، بدون اعتماد به نفس نمیشود این راه رو رفت. برادران و خواهران عزیز من، انقلاب ما فقط این نبود که یک حکومتی برود، یک حکومتی بیاد قدرت را به جای او در دست بگیره. مسئله این نبود. اگر این بود، ملت با این فداکاری چرا وارد میدان بشه؟ خب دو گروه با هم رقابت میکنن، یکی میاد علیه اون، یکی مثل که میبینید در کشورهای دیگه وارد میدان میشن، میزنن یا میبرن یا میبازن. اینی که یک ملت با همه وجود، با همه تن و جان، با همه توان، با جوانش، با مالش، وارد میدان میشه، این معناش این است که این حرکتی که دارد اتفاق میفتد فقط دست به دست شدن قدرت بین دو گروه نیست، این یک تحول عظیم متوجه و معطوف به یک سلسله آرمانهای مردمی و ملی است. معناش اینه، انقلاب ما یک آرمانهایی رو ترسیم کرد. مردم مؤمن ما وقتی به هدایت دین خودشون نگاه کردن، دیدن این آرمانها همون چیزهایی است که بهش نیاز دارن، لذا در راه او حرکت کردن، جوانشون هم دادن، جانشون رو هم دادن، مالشون رو هم دادن، پاش ایستادن. ما میخواییم به این آرمانها برسیم. این آرمانها چیست؟ اگر در یک جمله بخواهیم این آرمانها رو بگیم، جامعه اسلامی است. ما امروز در راه جامعه اسلامی داریم حرکت میکنیم. جامعه اسلامی اون جامعه است که در او عدالت به نحو کامل استقرار داشته باشد، اخلاق اسلامی به صورت گسترده در میان مردم وجود داشته باشد، مردمان همون ترازی را به دست بیاورند که پیامبران الهی می‌خواستند این تراز ساخته بشود در میان جامعه اسلامی. قدرتمند، شجاع، عزیز، برخوردار از مواهب زندگی و در عین حال عبد خدا، تسلیم اراده پروردگار، آزادی حقیقی برای یک ملت و برای یک انسان اینه که اراده خودش رو، همت خودش رو، نیرو و توان خودش رو به کار بیندازه برای بهروزی خود و اون بهروزی را در عبودیت خدا و بندگی خدا ببینه. ما دنبال این هستیم. امروز خلأ بزرگ دنیای لیبرال دموکراسی غرب همین است. کارخانه ها رو زیاد کردن، چرخ های گردنده رو زیاد کردن، دامنه علم رو گسترش دادن، اما عدالت اجتماعی رو نتوانستن تأمین کنن. اخلاق انسانی به انحطاط کشیده شده. این حرفی نیست که من اینجا بگم، مگر میشه در یک تریبون و منبر جهانی که امروز این حرفا در دنیا منعکس میشه چیزی برخلاف اون چی که احساس مردم اون کشورهاست بر زبان آورد، هر کسی که خودشون میزنن. امروز بحران اخلاقی گریبانگیر لیبرال دموکراسی غربه. امروز بحران جنسی، بحران اقتصادی، بحران اخلاقی، بحران خانوادگی، گرفتاری های همون کشورهایی است که از لحاظ علمی چشم تاریخ رو خیره کردند از پیشرفت های خودشون. بشر سعادتمندیش به این نیست که دانش او پیشرفت کنه، دانش ابزار سعادت است. سعادت بشر با آسایش فکر است، با آسایش روح است، به زندگی بی دغدغه است، به زندگی همراه با امنیت اخلاقی و معنوی و مادی است، به احساس عدالت در جامعه است. این رو غرب ندارد، نه اینکه نداره، روز به روز هم از او دارد دورتر می شود. ما این رو برای نشون دادن به دنیا به عنوان آرمان خودمون ترسیم کردیم. ما نکردیم، خدا کرد. ملت ایران به اقتضای ایمان خود به این راه، دنبال این راه افتاد. اگر بخواهیم برسیم، برادران و خواهران عزیز من، مردم عزیز یزد، ملت عزیز ایران احتیاج داره به اعتماد به نفس. باید بگیم میتوانیم، همچنانی که تا امروز اون کارهایی را که اراده ملی به اون تعلق گرفت توانستیم انجام بدیم. مگر شوخی بود در یک کشوری که زیر فشار استکبار و استعمار فاسدترین حکومت‌های جهان بر آن حکومت می‌کنه و شرق و غرب عالم منافعشون رو در حکومت اون خاندان منحوس می‌دینن، این خاندان رو به زیر کشیدن، بنیاد پوشالی حکومت سلطنتی موروثی رو به کلی از بین بردن، یک نظام مردمی متکی به آراء ملت، متکی به عواطف مردم در یک چنین کشور استبداد زده در طول قرنهای متمادی به وجود آوردن، این کار شوخیه. این کار ملت ایران کرد. امروز در این منطقه هیچ کشوری از لحاظ اتکای به آراء و عواطف مردم به جمهوری اسلامی نمیرسه. انسان قصه میخوره. بعضی ها به خاطر ملاحظات سیاسی، ملاحظات جناحی باید بگم، جوری حرف میزنن که گویی در این مملکت دموکراسی مردم سالاری نیست. این بی‌انصافیه. 28 سال است که این ملت هر سال به طور متوسط یک انتخابات داره، انتخابات آزاد، انتخابات از روی عقلانیت، انتخابات با حضور گسترده مردم، دارای نوسان، با حضور گرایش‌های مختلف. چرا برای دلخوشی دشمنانمون که سعی می‌کنند انکار کنند وجود دموکراسی در سایه اسلام رو و مرتباً منفی بافی می‌کنند، برای دلخوشی اونها ما هم همون حرفای اونها رو چرا تکرار کنیم؟ ملت ایران با اعتماد به نفس خود این بنای مبارک را گذاشت، توانست مردم سالاری رو به وجود بیاورد، اون هم با یک شیوه تازه و بی سابقه، مردم سالاری دینی. مردم سالاری دینی در همه جای دنیا دموکراسی ها در یک چارچوب قرار دارند. هیچ جا وجود ندارد که یک دموکراسی باشد اما به وسیله یک چارچوب و یک هدف گذاری خاصی هدایت نشود، یا به وسیله احزاب است، یا به وسیله دستگاه‌های قضایی است، یا به وسیله دستگاه‌های خارج از دستگاه قضایی و اجرایی است. همه جای دنیا اینجوره. ما این چارچوب رو اسلام قرار دادیم، چون ملت ایران ملت مسلمانن، چون ملت ایران مؤمنن. این شد مردم سالاری دینی، مردم سالاری اسلامی. علت این که ملت‌های مسلمان از کشورهای دیگر به چشم عظمت به ملت ایران نگاه می‌کنن اینه که ملت ایران اولا جرأت کرد وارد میدان بشود و نظام حکومتی جرأت کرد به مردم میدان بدهد و بعد هم یک معنای خاصی، یک شکل خاصی، صیغه خاصی از مردم سالاری را که دنیا او را نمی شناخت، اینو در دنیا مطرح کرد، مثل پرچمی در دست گرفت. همه جای دنیا ملت‌ها و دولت‌ها تحت تأثیر هوچی بازی‌های تبلیغاتی دشمنانشون قرار می‌گیرن. ملت ایران تحت تأثیر هوچی بازی‌ها قرار نگرفت. در قضیه مردم سالاری دینی، در بسیاری از قضایای دیگر، در مسئله زنان، در مسئله شیوه های معمول ما در سیاست خارجی، در ارتباطمون با قطب های قدرت جهانی، در هیچ کدام از اینها ملت ایران منفعل نشد، به خاطر هوچیبازی های تبلیغاتی راه خودش را عوض نکرد. بعد از این هم همین خواهد بود. من میگم این اعتماد به نفس را ملت ایران باید حفظ کنه. یکی از نشانه های این اعتماد به نفس قدم گذاشتن ملت ایران در میدان های کشفیات علمی سطح بالاست. یکیش مسئله انرژی هسته‌ای است که حالا در دهان همه مردم ما هست، اما فقط این نیست. در بخش هایی بسیار حساس، بسیار دقیق، بسیار نو جوانان ما، دانشمندان ما، برجستگان ما وارد میدان شدن، کارهای بزرگ انجام دادن. همین مسئله سلولهای بنیادی، کشف داروهای جدید و بی سابقه برای برخی از بیماری‌های صعب العلاج که اعلام کردن، بعد هم باز انشاءالله اعلام خواهند کرد. در مسائل گوناگون ایرانی استعداد خودش رو به میدان آورد و اعتماد به نفس نشون داد و پیش رفت و بعضم پیش خواهیم رفت. فاصله ما رو با دنیا از لحاظ علمی در طول ده ها سال گذشته که سالهای رشد دانش در عالم بوده افزایش دادن، این فاصله رو ما کم خواهیم کرد به فضل الهی. و به علم هم اکتفا نمی کنیم، معنویت، اخلاق، سازندگی خود، این رو ما باید به عنوان یک وظیفه برای خودمون بدانیم. یک جمله راجع به انتخابات بگم، یک جمله هم راجع به استان شما و شهر شما عرض بکنم. مسئله انتخابات مسئله مهم امسال ملت ایرانه. البته مسائل مهم داشتیم، این آخر سالی شاید مهمترین مسئله کشور در سال جاری ما اتفاق بیفته، یعنی انتخابات مجلس. هنوز فاصله داریم تا اون وقت، زمان برای حرف زدن و گفتن هنوز باقی است. بنده هم عرایزی دارم، انشاءالله در وقت خود خواهم گفت. اونچه که امروز میخوام به شما بگم این است که ملت ایران انتخابات را قدر بدانند. انتخابات یک نمایشگاه هست برای نشان دادن عزم و رشد ملی ملت ایران، استقامت ملت ایران، دانایی و هوشیاری ملت ایران، پایبندی ملت ایران به نظام مردم سالاری دینی. اون چی که بنده در همه انتخابات ها تأکید کردم، امروز هم همون رو در درجه اول تأکید می کنم، حضور مردمی و قدردانی مردمی است از انتخابات. من به شما عرض بکنم، البته حالا سربسته میگم، سعی شد در این کشور باب انتخابات بسته بشود تا دشمنان بتوانند بگویند نظام جمهوری اسلامی نظام مردمی نیست. تلاش شد برای این کار، خدای متعال نگذاشت. اراده الهی بر اراده بدخواهان فائق آمد، دلهای مردم به سمت انتخابات جذب شد. در دوره‌های متعدد و بخش‌های مختلف علی‌رغم دشمن مردم در انتخابات شرکت کردند. این انتخابات هم همون جوره. اونچه که من عرض می‌کنم در درجه اول حضور مردم است. در درجه بعد که البته حائز اهمیت بسیاری است، این هم پیدا کردن نماینده اصله هست. اون کسانی که اون کسانی که به وسیله شورای نگهبان صلاحیت اونها اعلام می شود، این معناش این است که این از حد اقل صلاحیت مورد نیاز برخورداره. در بین این کسانی که اعلام می شوند افرادی هستند با صلاحیت های بالاتر، افرادی هستند در سطح پایین تر. هنر ملت ایران و مردم شهرها و حوزه های انتخابیه این است که دقت کنند، نگاه کنند، بشناسند اصلح را، بهترین را انتخاب کنند، بهترین از لحاظ ایمان، بهترین از لحاظ اخلاص و امانت، بهترین از لحاظ دینداری و آمادگی برای حضور در میدانهای انقلاب، دردشناسترین و دردمندترین نسبت به نیازهای مردم انتخاب کنند. اینا فرصت‌هایی هست بایستی مردم عزیز ما در همه جای کشور، این دیگه مخصوص استان یزد نیست، در همه جای کشور مردم عزیز ما باید هوشیارانه با بصیرت تمام تلاش کنن، پیدا کنن و با رأی خود مسجل کنن و مجلس را، اون مجلسی که مورد نیاز جامعه کنونی ماست، تشکیل بدن. البته توجه باید داشته باشن مردم، تبلیغات رنگین و متنوع ملاک نیست، وعده های غیر عملی ملاک نیست. من با خود نماینده های محترم در دوره های مختلف وقتی مواجه شدم به اینا گفتم آقایان و خانم های نماینده، وظیفه نماینده این نیست که وعده عمرانی و فلان پروژه فلان کار رو در منطقه انتخابی خود به مردم بده. اینا کار اجراییست، کار دولت است. وظیفه نماینده این است که بتواند قانون مورد نیاز کشور را پیدا کند، اون قانون را جعل کند. وقتی قانون شد یعنی قاعده ای گذاشته می شود، دستگاه های اجرایی و قضایی مجبورن بر طبق قانون عمل بکنن و عمل می کنن. وعده های غیر عملی دادن، وعده های بزرگ دادن، اینا ملاک نیست. باید مردم توجه کنن. گاهی علامت منفی هم هست. از طرف علاقمندان به نامزدهای انتخاباتی گوناگون، بد اخلاقی های انتخاباتی شایسته ملت ما نیست. تهمت زدن آدم های مؤمن را مسئولیت دار از لحاظ اسلامی و شرعی را در معرض هتک آبرو قرار دادن در شبنامه ها، در مطبوعات، در پایگاه های اینترنتی و غیره، اینا اصلا مصلحت نیست. من به طور جد از همه کسانی که نسبت به نامزدهای مختلف علاقمندی دارن درخواست میکنم، اصرار میکنم این علاقمندی خودتون را از راه تخریب دیگران، اهانت به دیگران، متهم کردن دیگران نشان ندید. خب هرچی میخواید از نامزد مورد علاقه خودتون تمجید کنید، تعریف کنید، اما دیگران رو تخریب نکنید. این علامت بدی است. بعضی جاها در دنیا معمول اسرار خانوادگی یکدیگر را برملا میکنن، عکس‌های پنهانی از هم میگیرن، اینها را افشا میکنن. خب همونایی هستن که وقتی هم رفتن توی مجلس دیدی تو تلویزیون سر یک مسئله میفتن به جان هم با مشت و لگد با هم رفتار میکنن. این که امتیاز برای نماینده نیست. اون چه که در مورد انتخابات باید به یاد مردم عزیز ما باشه، آماده شدن برای حضور همه جانبه و گسترده در انتخابات و کوشش کردن برای شناسایی اسلحه و مراعات کردن در رفتارهای انتخاباتی است که این را عرض کردیم. در مورد یزد، چه استان یزد چه شهر یزد، البته دوستان یزدی ما همیشه به من اعتراض می‌کردن در این چند سال که آمدن ما به یزد تأخیر پیدا کرد. من البته تصدیق می‌کنم این رو. خب حالا به حمدالله سفرهای استانی مسئولین دولت هم هست، سفر می‌کنن، نیازها رو می‌سنجن. بنده هم هنوز استانهایی هست که نرفتم. استان فارس در همسایگی شماست، هنوز نرفتیم. استان کردستان، استان کرمانشاه، اینا استانهایی است که در ردیف بازدیدهای ما قرار نگرفته هنوز. ان شاء الله اگر عمری باشه در آینده از اونها هم بازدید خواهیم کرد. خدا رو شکر می‌کنیم که این توفیق پیدا شد. اون چه مهم است این است که برای آبادی استان، برای پیشرفت استان، هم دولت با همه دستگاه‌هایش، هم مجموعه‌های غیر دولتی، آحاد مردم، مؤسسات غیر دولتی، مؤسسات اقتصادی و فرهنگی و غیره باید همکاری کنند. دولت باید این مصوباتی را که در مورد این استان انجام دادن، در سفری که در به این استان کردن، انشاءالله توفیق پیدا کنند این مصوبات را به طور کامل انجام بدن. البته این حرکت دولت سفر به استانها بسیار حرکت خوب و مبارکی است. بنده قدردانی میکنم از این حرکت مجموعه دولت. به شهرها میرن، راهای دور میرن، مشی مردمی اتخاذ میکنن، اینا با ارزشه. با همه شهرها از دور و نزدیک ملاقات میکنن. بعضی از شهرها هستن مردم آنها یک مدیر کل را هم هرگز نمیتوانستن ببینن، حالا رئیس جمهور را، وزیر را نزدیک خودشون میبینن، با اونها حرف میزنن، اینا با ارزشه. ما باید قدردان این چیزها باشیم. مصوباتی هم که در استانها تصویب میشود، اگر فرض کنیم بعضی از این مصوبات هم اجرا نشه، اون چه که اجرا می شود برای استانها مغتنم است و با ارزش است. باید تلاش کنن. اشاره کردن به مسئله آب، من می دانم مسئله مهم استان یزد مسئله آب است. البته در نظرسنجی های مردم مسئله اشتغال، مسئله گرانی، اینا جزء مسائلی است که مورد اهتمام شماست. همه مسئولین، چه اونهایی که باید قانون بگذارن، چه اونهایی که باید اجرا کنن، چه اونهایی که باید متخلف را تعقیب کنن، یعنی قوای سگانه، وظیفه دارن در این زمینه ها کار کنن. ما هم سفارش کردیم، تأکید کردیم، باز هم تأکید میکنیم پیش بردن کارها، مواجه شدن با مشکلات، دست و پنجه نرم کردن با موانع راه که مسئولین در سطوح مختلف با آن مواجه هستند، کار آسانی نیست. دارن تلاش میکنن، با ارزش است این تلاشی که دارن انجام میدن. مهم این است که اعتماد ملت ما به مسئولینش اعتماد عمیقی است و این اعتماد رو باید همچنان حفظ کنیم. البته دشمن سعی میکند ارتباط قلبی و عواطف بین مسئولین را و بین مردم را تضعیف کنه. هر وقتی به تناسب بخشی از دستگاه جمهوری اسلامی را تضعیف میکنن، متهم میکنن، یه روز قوه مجریه را، یه روز قوه مقننه را، یه روز قوه قضاییه را، یه روز دستگاه های گوناگون دیگر نظام را، کار دشمن است برای اینکه مردم رو دچار حیرت و سردرگمی کنن. مردم ما خوشبختانه هوشیارند، بصیرند، مسائل رو محاسبه میکنن و درست هم محاسبه میکنن. لذا رابطه بین مردم، رابطه بین مسئولین و مردم رابطه گرم و مستحکمی است. انشاءالله روز به روز این رابطه مستحکمتر بشود و مردم ببینند و عملا حس کنند که مسئولین برای اونها دلسوزی می کنند و مسئولین آماده به کارند و کارایی دارند و می توانند کارها رو پیش ببرند. من لازم می دانم از شما مردم عزیز به خاطر محبتتون، صفاتون، اجتماعتون در این روز سرد در این میدان و در خیابانهایی که در راه شما رو زیارت کردیم تشکر کنم. از خدای متعال توفیقات شما رو مسئلت می کنم و انشاءالله در این زمینه ها در طول روزهایی که در این استان هستم مطالب دیگری هست که به تدریج عرض خواهم کرد. پروردگارا رحمت خود، برکات خود، تفضلات خود را بر این مردم عزیز نازل بفرما. پروردگارا این مردم را همچنانی که دل آنها و روح آنها در مقابل تو خاضع و خاشع است، دل و جان آنها را با انوار لطف خود نورانی بگردان. پروردگارا شهدای عزیز این جمع انبوه و این استان را با شهدای سطح اسلام محشور کن. پروردگارا علمای بزرگ، پیشوایان مذهبی برجسته‌ای که ما در طول این سالها خودمون دیدیم، مرحوم شهید صدوقی، مرحوم آیت الله خاتمی، مرحوم آیت الله اعرافی از میبود و علمای بزرگ دیگری که ما اینها رو از نزدیک دیدیم، اهمیت کار اونها رو و حضور اونها را احساس کردیم. پروردگارا درجات اونها را عالی کن. پروردگارا جوانان خوب، پدر مادرهای خوب و مؤمن در این استان رو مشمول توفیقات و هدایت خود قرار بده. روز به روز بر پیشرفت و اعتلای مادی و معنوی این مردم بیفزا. روح مطهر امام بزرگوار را که سلسله جنبان این حرکت عظیم است و حق به گردن همه ملت ایران دارد، پروردگار را با روح ارواح مطهر انبیا و اولیا محشور بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.